خورم شد که من ایرانم، وطنم نظر تو باشد پیکرم، وطنم نظر تو باشد پیکرم. که جان هست در تن من، ای وطن از تو میخوانم. عشق میبارد ز شب و غرب تو، قلب مردم میتپد با قلب تو.
کنار میز صبحونت، گل صبح ها، گل صبح ها، طبیعت رو بیار توی خونت، گل صبح ها، گل صبح ها، یه مزه خیلی طبیعی گل صبح ها، هرگز مثل اونو ندیدی گل صبح ها.
ای ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. خب مسابقه ایران و قرقیزستان در راه جام جهانی، مقدماتی جام جهانی مرحله سوم به پایان رسید و تیم ایران با تک گل دقیقه 43 مهدی طارمی 1-0 موفق شد یک پیروزی خفیف رو مقابل قرقیزستان در فولاد شهر اصفهان داشته باشه. اما دوستانی که نتیجه مسابقه رو درست پیش بینی کردن و بارها عنوان کردیم که میتونید پیش بینی بکنید نتیجه رو، و سه نفر از دوستان به قید قرعه انتخاب شدن. دوستانی که درست نتیجه رو پیش بینی کردن 0918-151 آخرش 55، 0915-187 آخرش 66، 0914-348 آخرش 78. سه برنده مسابقه امشب هستن که جوایزی تقدیمشون خواهد شد. همراه باشن این سه عزیز. باز هم من شماره رو میگم اگر احیانا نشنیده باشن تا در جریان قرار بگیرن، و تبریک میگم بهشون. خب تیم ایران 1-0 تیم قرقیزستان رو شکست داد و 3 امتیاز این بازی خانگی رو به سختی گرفت. ارتباطمون برقرار هست با آقای امیر میرزایان عزیز، کارشناس خوب فوتبال کشورمون، و تحلیل ایشون رو از این بازی خواهیم شنید. آقای میرزایان سلام مجدد، شبتون بخیر.
سلام مجدد جناب، خسته نباشید، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم که بین دو نیمه نتونستیم در خدمتتون باشیم به لحاظ برگزاری مسابقات پارو وزن برداری. خب تیم ایران به سختی 3 امتیاز رو گرفت در خانه خودی، به هر حال همیشه اون هفته‌های ابتدایی شاید حرف و حدیث زیاد هست، تیم‌ها هنوز کامل نیستن، هماهنگ نیستن، اما شاید حالا به اعتقاد من انتظار یه مقدار از تیم ملی فوتبال کشورمون بیشتر بود مقابل قرقیزستان، هرچند که نتایج عجیبی امروز رقم خورد، از جمله تساوی کره جنوبی و فلسطین و همینطور برد 3-1 امارات مقابل قطر قهرمان آسیا، اما ما همیشه انتظارمون از تیم ملی فوتبال کشورمون بیشتر از این است. بفهمید خواهش میکنم.
خواهش میکنم عطاران، من فکر میکنم اگر بخوام از زوایای مختلف بازی امشب نگاه بکنیم، چیزی که شما به خوبی اشاره کردید پیروزی خفیف و این به نظر من آلار و زنگ خطری است شاید برای بازی‌های آینده مقابل ازبکستان.
الان قرقیزها امیدوار شدن تو بیشکک بله. بتونن یقه ما رو بگیرن دیگه.
کاملا. من فکر میکنم وقتی آمار رو اول نگاه کنیم از انتها من شروع کنم، می‌بینیم 18 شوت ما زدیم، بازیکنان با کیفیت، 3 توپ داخل دروازه، اونا 6 تا اگه اشتباه نکنم، 5 تا داخل چارچوب. و اگر شاید سیو آخر بیرامن نبود بازی تساوی می‌شد. به نظر من ما هنوز مشکلاتی رو داریم. اول بازی من عرضم به شما گفتم جناب عطاران، وقتی که تو فوتبال سردار آزمون و طارمی بازی میکنن، تیم ها جرأت و اون جسارت رو پیدا نمیکنن که پرتعداد حمله کنن. شاید بعد از گل در نیمه دوم این استراتژی تغییر کرد و زمانی بیشتر شد که سردار آزمون از بازی بیرون رفت و ما دیدیم فرصت های زیادی رو تیم قرقیزستان به وجود آورد. جناب عطاران، وقتی راجع به بازی تیم ملی رو میخوایم نگاه بکنیم، ما نگاه میکنیم تعویض هایی که در نیمه دوم انجام شد. وقتی تعویض انجام میدیم، ما میخوایم تغییر سیستم، تغییر تاکتیک، استراتژی و یا بازیکنان خسته و نیاز به سرعت و انتقال داریم. شما نگاه کنید شهریار مغالو به بازی میاد به جای آزمون. شهریار مغالو اولین ویژگی که به نظر من داره از هر کسی، شاید فوتبال هم کمتر دنبال بکنه، بگه به خاطر آوراژ قد میگه مهاجم هدف و خودت سرزنی. وقتی که بازیکن به بازی اومد اصلا ما ارسالی نداشتیم و این نشون میده که ما تمام ظرفیتامون نمیتونیم به مدت زمان مشخص استفاده بکنیم. از همه مهمتر میلاد محمدی در نیمه اول، در نیمه دوم ارسال‌های زود هنگام انجام نمیداد، با پای تخصصی تو سر توپ میزد، دفاع رو رو به بازی میکرد و پای غیر تخصصی با پای راست ارسال میکرد. این نشون میده که ما هنوز تو بحث کیفیت ضربه، منطقه‌های تعریف شده، بازیکنان ضربه زننده هنوز به اون هماهنگی لازم نرسیدیم، علی‌رغم اینکه این شرایط در تیم ما وجود اومده که بازیکنانی که ما راجع بهش صحبت کردیم کنار هم بازی کردن. شاید حدود دقیقه 60 70 80 تک ضربه‌ای در عمق بازی ما شاهد بودیم که یک مقدار به نظر متفاوت بود و شاید مخاطبین رو جذب می‌کرد که چقدر خوب دارن و هماهنگی رو برعکس وجود نداره. اینم برمیگرده به نظر من باز به کیفیت فردی بازیکنان مثل آزمون و طارمی که اون هماهنگی رو داشتن و اون آگاهی رو از هم داشتن که چگونه توپ رو رها بکنن، چگونه تو فضا حرکت بکنن و اون فشردگی رو باز بکنن. تیم قرقیزستان به نظر من یه نکته بسیار مثبتی که داشت جناب عطاران نسبت به تیم‌های دیگه که مقابل تیم کشورمون بازی می‌کنن، بعد از گل استراتژیشو تغییر نداد و مربی این تیم به خوبی آگاه بود که یک گل رو هر لحظه میتونه جبران بکنه، ولی اگر یک بشه دو کار براشون سخت میشه و ما دیدیم اون حفظ و اون شاکله و اون استراتژیشون رو تا ادامه کار تا انتهای بازی ادامه داد. اینو نشون میده که تیم ها صاحب سبک دارن میشن، ایده دارن میشن و مربیانی که در این تیم ها دارن کار میکنن قطعا میان چیزهایی که راجبش اول برنامه اشاره کردم که به طور مثال اون قدرت و اون دوندگی رو چاشنی کارشون میکنن. تیم قرقیزستان هم شما میدونید تو فوتبال هر چقدر فضا کوچیک بشه بازیکنان قدرتی، هر چقدر فضا بازی بزرگ بشه بازیکنان سرعتی. فضا رو کوچیک کردن قلی‌زاده، طارمی و حتی قائدی ریزنقش از بازی به نوعی خارج شدن و از همه مهمتر دو افک دفاعی که جلو 4 دفاعش گاهشو که در نیمه دوم با 5 دفاع داشت بازی میکرد، اون منطقه های به نظرم پر اهمیت فوتبال رو کاملا پوشش داده بودن و بازیکنانم رو از دروازه دور کرده بودن. اینا نگاه های متفاوتی بود که شاید همون ضربه نورافکن جناب عطاران دروازه رو باز کرد و به نظر من حضور مهدی طارمی که از لحاظ ذهنی بسیار آماده این ضربات هست، توپ رو تعقیب میکنه، دنبال میکنه، شاید مهدی طارمی فقط میتونست اون ضربه رو بزنه. یک دو اینو باید اشاره بکنیم، شاید برای بیننده های تلویزیون که کار بسیار ساده ایه، نه اون ضربه زدن کار ساده ای شاید باشه، ولی حضور تو اون منطقه بعد از ریباند تو و تعقیب تو اینو برمیگرده به اون بازیکن با کیفیتمون مثل مهدی طارمی که
جایگیری مناسبی داشته
باشه. به نظر من حضورش خیلی مهم بود که تو اون منطقه شاید ضربه ساده ای بود، ولی تو اون زمان تو اون لحظه تو اونجا حضور داشتن این به نظر من ساده نیستش، برمیگرده به اون کیفیت بازیکن که تأثیراتش ما در بازی ما میبینیم. حتی ما دیدیم انتهای بازی به عقب اومده بود سعی کرد لایه‌ها رو باز بکنه و به یک بار حمله بکنن. به نظر من تیم ملی کشورمون نیمه دوم میتونست عقب بازیسازی بیشتری داشته باشه. هی رفتن توی فشردگی، مرتب رفتن توی فشردگی، خوردن برگشتن. من فکر میکنم بازی مالکانه قبل از گل و بعد از گل تیم ملی کشورمون باید تعریف بهتری براش بشه، که به نظر من بازیکنانی مثل مهدی قائدی بازیکن بعد از گله و ما دیدیم که مهدی قائدی بعد از گل زدن دقیقه 60 تعویض شد. به نظر من اون میتونست ادامه بده چون تیم‌ها جلو میومدن و قطعا از سرعت به نظر من مهدی قائدی میتونستیم استفاده بهینه بکنیم. تعویض هم تعویضایی بود که شاید بازیکن‌ها رو یک مقدار مثل پردانی که جای آریا یوسفی اومد یه محک خوردن و ما دیدیم سامان قدوس که اون آمادگی لازم رو به نظر من نداشت. تعویضی بود که به نظر منطقه‌ای که باید انجام می‌شد و اینا انجام شد، ولی عزت اللهی در کنار نورافکن بازیکنان یک شکلی هستن که فقط تو بحث کار دفاعی سعی می‌کنن اثرات بیشتری داشته باشن و یا تو بحث انتقال. اینا نشون میده که تیم ملی کشورمون با یه تیمی بازی کرد که رنگ 102 دنیا رو داره، ما 22 هستیم. فاصله ما به نظر من میتونست بیشتر باشه و پیروزی خفیفی که شما اشاره کردید به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. امیدوارم بازی اول در یک تورنمنت برای یک تیم همیشه اون شرایط متفاوت رو داره، برای تیمای بزرگ هم اتفاق افتاده، ولی امیدوارم که در بازی آینده شرایط بهتری از تیم ملی کشور رو ببینیم. علی‌رغم شاید تعداد پاس‌ها رو به نظر من ما زیاد دیدیم، تعداد پاس‌های کلیدی و خط‌شکن و امتیازآور شاید نسبت به بازی گذشته کمتر بود. اگر تیم ملی کشورمون میخواد به گل برسه باید به نظر من پاس‌های کلیدی، پاس‌های امتیازآور، اون خط‌شکنی که انجام میشه اینا باید به توی انجام بده، ولی من فکر میکنم قدرت سرزنیمون جناب عطاران به خوبی استفاده نکردیم. آزمون رو داریم، از اون طرف مقالو رو داریم، به نظر من ارسال‌های خیلی خوبی انجام میشه. درسته آریا یوسف یک بازیکن بسیار خوب رونده و جوان هستش که تو بحث برگشت حمله به دفاع عملکرد خوبی داره، ولی واقعا تو این منطقه جای رامین رضاییان که ارسال‌های خیلی خوبی رو انجام بده شاید مشهود بود. نه رامین رضاییان، بازیکنانی که مثل ابوالفضل جلالی که میتونن ارسال‌های بهتری انجام بدن، شاید نسبت به میلاد محمدی در انتهای بازی میتونست مکمل بهتری برای مقالو باشه.
بسیار عالی. من آیه میرزایان عزیز فکر می‌کنم که بازی با امارات برای ما با توجه به امارات، نتیجه‌ای که امارات امروز در مقابل قطر به دست آورد و این تیم رو در خانه خودش 3-1 شکست داد، بازی بسیار حساسی خواهد بود و دیگه بازی راحتی نیست و شاگردان بنتو به این راحتی در مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون شکست نخواهند خورد و باید مراقب باشین. بازی هم در امارات برگزار میشه. انا از فردا دیگه شروع میکنن حالا یه سری منتقد که آقا چرا رامین رضایان نبود، چرا روزبه چشمی دعوت نشد، حسین زاده، نمیدونم حسین نجات، سرخیزان، اینا چرا دعوت نشدن، بازیکنای دیگه‌ای داشتیم روی نیمکت. این انتقادات شاید تا حدودی بجا هم باشه، اما من فکر میکنم که باید با آمادگی بیشتر به مصاف حریفان بریم. بازی های تدارکاتی و دوستانه نیاز داریم. همین تیم قرقیزستان قبل از اینکه با ما بازی کنه با یه تیم باشگاهی دسته یکی الجزایر بازی کرد، یعنی خودش یه محک جدی زد برای اینکه بیاد. کادر فنیش تغییر کرد، بازی دوستانه و تدارکاتی انجام دادن. همیشه این گونه نتایج به خاطر ضعف یک تیم نیست، باید قبول بکنیم که قرقیزستان هم به قول شما کار کرده و برنامه‌ریزی کرده، همه تیم‌ها با آمادگی لازم پا به این رقابت‌ها گذاشتن.
کاملا جناب عطاران، اگر ما راجع به بازیکنی میگیم که به طور مثال ارسالای خوبی رامین رضایان داره، آریا یوسفی رونده تره، تو اون منطقه خیلی خوب میره میاد، تعدادش بیشتره، ولی به نظر من تو در تیم ملی در تیم باشگاهیش باید این قسمت رو تقویت بکنن و مثل عیار بازیکن باشگاهی برای تیم ملی تغییر بکنه. یعنی وقتی که شما میرید به اونجا میرسید کار سخته، رفتن و برگشتن بسیار سخت‌تر از ارسال کردنه. اگر ما توی این منطقه اون 10 متر آخر 15 متر ارسال هم انجام بدیم قطعا من فکر کنم کیفیت بهتری ما شاهد هستیم. ولی میلاد محمدی خیلی جالب بود جناب عطاران که بازیکنی هستش که روی پای تخصصیش ارسال نمی‌کرد. سردار آزمون طارمی رو به دروازه بودن، تو سر توپ می‌زد، بازیکنان مربازی خارج می‌کرد، بازیکنان خط دفاعی داخل بازی می‌کرد، بعد ارسال می‌کرد. این نشون میده که به نظر من بازیکنی مثل میلاد محمدی که تجربه زیاد نسبت آریوسفی داره، حداقل از در این منطقه توقع بیشتری بود که ارسال‌های بهتر و هدفمندتر نسبت به اون طرف باشه، که به نظر من این اتفاق هم در این کشورمون نیفتاد.
آقای رضایی موافق هستید؟ من فکر می‌کنم که مثلا اگه نیمه دوم آقای قلعه‌نویی کنانی زادگان رو به زمین میفرستاد تا یه مقدار در شرایط بازی قرار بگیره برای بازی هفته آینده مقابل امارات، من بعید میدونم که حزبوی رو تو قلب دفاع جلوی امارات بخواد بازی بده، یا مثلا سمت راست دوباره خدمتتون عرض بکنم که آریا یوسفی بخواد بازی بکنه. بعضی بازیکنان قطعا در مقابل امارات جایگاه خودشون رو که در این بازی داشتن مقابل امارات از دست میدن، اما در شرایط بازی قرار نگرفتن بازیکنای جایگزین مثل کنانی زادگانی که میتونست در خط دفاعی بازی بکنه.
کاملا به نظرتون، به نظر من مهم است و درست که تیم بازیکنی که میخواد در بازی 3-4 روز بعد بازی بکنه شاید میتونه در 15-20 دقیقه محک بخوره، حتی تو شرایط بازی قرار بگیره، ولی من فکر میکنم کنانی‌زادگان تجربه لازم رو در همون که شما اشاره کردید شاید در بازی مقابل امارات از زوج کنانی و شجاع استفاده بشه. آقای قلعه‌نویی خواست 90 دقیقه کامل حزباوی رو ببینه، توی شرایط خستگی خیلی مهم است که کیفیت بازیکن تغییر پیدا نکنه. من دیدم تغییر پیدا کرد، یعنی از دقیقه 70 بعد شاید حزباوی و یا آریا یوسفی اون به نظر من شرایط خوب اول بازی رو نداشتن. شما میدونید از دقیقه 1 که بازی که سوت زده میشه تا دقیقه 90 همه بازیکنان باید به نظر من با کیفیت بالا بازی کنن. این نشون میده که آقای قلعه‌نویی شاید دستاوری هم داشت در این بازی که حزباوی شاید به طور مثال یک 90 دقیقه اگه حد دقیقه 70 می اومد اون اشتباهات به نظر من پنهان می بود. اینو نشون دهنده این هستش که یک بازیکن در خط دفاعی تو در مرکز خط دفاع هم به نظر من خیلی زود تغییر نمیدن جناب عطار، اینم به نظر من دلست. تفکر کادر فنی هستش، ولی من فکر میکنم جوونی حزباوی کنار آریا یوسفی یک مقدار اون بالانس رو به هم زده. به طور مثال اگه کنعانی زادگان با آریا یوسفی بازی کنه یا به طور مثال حزباوی با هردانی بازی کنه، یه مقدار تجربه اون قسمت بالانس بشه، به نظرم میتونه کیفیت بهتری رو مشاهده بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی فوتبال کشورمون، انشالله بازی به بازی هفته به هفته بهتر بشن و به راحتی این بار هم راهی جام جهانی بشیم و دیگه دنبال این باشیم که تو جام جهانی از مرحله گروهی صعود بکنیم. خیلی متشکرم از شما آقای میرزایان عزیز، خیلی خوشحال شدم بعد از مدت‌ها صدای شما رو در برنامه شنیدم، بسیار استفاده کردیم و فوق‌العاده بود، خیلی متشکرم از شما.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان ساعت 21:48 دقیقه هست، همچنان با برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. فرصت هست لحظاتی با آقای مجید مرادی عزیز باشیم و یه جنبندی از مسابقه امروز پاراوزن برداری داشته باشیم و نمایندمون امیر جعفری عزیز و در خدمت مجید خان مرادی عزیز هستیم. بفرمایید آقای مرادی.
خیلی متشکرم، خدا قوت میگم به شما عطاران و درود مجدد خدمت شنوندگان عزیز. خب ما امروز یک نماینده در وزن 65 کیلوگرم داشتیم در رقابت‌های پارا وزن برداری پاریس 2024 که امیر جعفری ارنگه بود، این در واقع پارا وزن بردار 39 ساله ما که نایب قهرمان رقابت‌های پارالمپیک توکیو 2020 بود، امروز با توجه به اینکه سطح رقابت‌ها به شدت بالا بود و تمام تلاشش هم کرد از رکورد ملی خودش هم 4 کیلو بیشتر زد از رکوردی که در توکیو زده بود و تونست بود مدال نقره بگیره که 196 کیلوگرم بود، هم 10 کیلو بالاتر زد و 206 کیلو هم نتونست در واقع دستش مدال برسه و در جایگاه چهارم قرار گرفت. و هر حال این دسته دسته عجیب و غریبی بودش که رکوردهای وزنشون به شدت اومده بود بالا. همون حسین بتیری که در واقع وزنه‌دار الجزایری بود توی ریو اوت کرده بود 2016-2021 اومد قهرمان جهان شد و بعد هم در رقابت‌های المپیک پارالمپیک توکیو بعد از امیر جعفری ما در جدول قرار گرفته بود و تونسته بود به مدال برنز دست پیدا بکنه. امروز هم تونست در واقع با 209 کیلوگرم مدال برنزش رو تجدید بکنه. اما زو از کشور چین که رکورددار جهان هست با 222 کیلوگرم امروز و در این صحنه مسابقه با 215 کیلو در جایگاه نخست قرار گرفت در رقابت‌های امسال پاروزن‌برداری پاریس 2024 و مارکس وان انگلیسی هم با 213 کیلوگرم در جایگاه دوم و مدال نقره رو تونست کسب بکنه. ما فردا هم در رقابت‌های پاروزن‌برداری یک نماینده داریم، روح الله رستمی عزیز که در واقع پاروزن‌بردار 35 ساله ما هستش و اهل قم. فردا قراره که در مساف با دیگر پاروزن‌برداران دسته 80 کیلوگرم بیاد و مقام قهرمانی خودش در 2020 توکیو رو ازش دفاع بکنه. و البته در رقابت‌های لندن 2012 هم در دسته پایین‌تر، دو دسته پایین‌تر در دسته 67.5 کیلوگرم حضور داشت و اونجا نایب قهرمان شده بود، مدال نقره گرفته بود. در 2020 توکیو در همین دسته بنای 80 تونست که قهرمان بشه، رکورددار در واقع جهان هم هست روح الله رستمی عزیز. امیدواریم که فردا بتونه شرایط خوبی داشته باشه و مجدداً عنوان قهرمانی خودش در توکیو رو اینجا هم تجدید بکنه و ازش بتونه دفاع بکنه، مجدداً ما رو به یک مدال خوشرنگ طلا برسونه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امیر جعفری عزیز که تو مسابقات هانگجو یادم میاد پارا آسیایی هانجو مدال نقره گرفت، یعنی نشون میدی تا چند اندازه سبک و سیاق و کیفیت بازی و پارا پارالمپیک با پارا آسیایی متفاوت هست و در هانجو مدال نقره گرفت با شایستگی، اما اینجا دستش از مدال کوتاه موند. آرزوی موفقیت و سلامتی برای امیر جعفری عزیز داریم. خیلی متشکرم از شما آقای مرادی عزیز.
ممنونم
از گزارش بسیار خوبتون.
متشکرم از حضور همه شنوندگان عزیز و جناب علی هم خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر و خدا نگهدار. خب به لحظات پایانی برنامه گزارش ورزشی نزدیک میشیم. من یک بار دیگه نتایج رو خدمتتون عرض بکنم. امروز در مسابقات مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا در مرحله سوم این نتایج به دست اومد: استرالیا 0، بحرین 1، ژاپن 7، چین 0، کره جنوبی 0، فلسطین 0، ازبکستان 1، کره شمالی 0، ایران 1، قرقیزستان 0 که گل ما دقیقه 43 توسط مهدی طارمی به ثمر رسید، قطر 1 امارات 3 که نتیجه عجیبی بود مثل نتیجه بازی کره جنوبی و فلسطین، عراق 1 عمان 0 و تا دقیقه 23 هم عربستان 0 اندونزی 1 اردن 1 کویت 0. سه برنده برنامه گزارش ورزشی را من یک بار دیگه معرفی میکنم. دوستانی که نتیجه بازی رو درست پیش بینی کردن: 0-918-151 آخرش 55، 0-915-187 آخرش 66، 0-914-348 آخرش 78 که به سینس عزیز هم تبریک میگم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما دوستان خوب شنونده. آیه فرزاد محمدی عزیز صدا بردار خوبمون بودن و محسن افضلی سردبیر و تهیه کننده برنامه. من مهرداد عطاران به همراه مجید مرادی هم گزارش فوتبال و پارو وزن برداری رو تقدیمتون کردیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تهران است. موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
بهترین روش برای صرفه‌جویی در مصرف برق در محل کار بهره بردن از نور طبیعیه. پرده ها رو کاملا کنار بزنید و از نور طبیعی به جای لامپ های پر مصرف استفاده کنید. تا جایی که براتون مقدوره نورهای مصنوعی رو حذف کنید و از نور طبیعی خورشید بهره ببرید. این کار رو هم در منزل و هم در محل کار میتونید انجام بدید. به کمک این روش به راحتی میتونید به صرفه‌جویی در مصرف برق کمک کنید. علاوه بر این نور طبیعی روی روحیه شما تأثیر مثبت خواهد گذاشت و باعث میشه بعد از مدتی با اشتیاق پرده ها رو کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید استفاده کنید. میز کارتون رو در محلی قرار بدید که نورگیر باشه و به راحتی بتونید با نور طبیعی و بدون روشن کردن چراغ های اتاق به کارتون برسید و چشمتون هم اذیت نشه. جریان برق جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87، 220-213-88، پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.